صفحه 409. گفت پس بی برو برگر تیربارون میشن، چون رهبر مرد عادلیه. ماریا دوست پراسرس با چشمان سوزنده ماره کبرا به او خیره شد. مردمک های آریت احساس را در پس شیشه های عینک دست طلایی، دندان های حریص و دست های خشن حیوانی را که به رطوبت و تاریکی عادت کرده باشد دید و کنت واقعی را شناخت. گفت پس دعا کن که این کارو نکنه، چون حتی اگه یکی از اونها تیربارون بشن من سوپتو مسموم میکنم. کنت بوسده گفت چرا این کارو میکنی؟ چون من نشمه عادلیم. کند کاردونا دیگر هیچ گاپایش را آنجا نگذاشت و ماریا دوست پراسرس یقین پیدا کرد که دور آخر زندگیش به پایان رسیده. در واقع تا همین چند لحظه پیش اگر کسی توی اتوبوس میخواست جایش را به او بدهد یا سعی میکرد او را در عبور از خیابان یاری کند یا دستش را موقع بالا رفتن از پلکان بگیرد، از کوره در میرفت. اما نه فقط به این نتیجه رسید که میبایست به این کارها تن در دهد، بلکه آنها را به عنوان ضرورت نفرت انگیز طلب کند. در این وقت بود که مثل آنارشیست ها سنگ گوری بدون اسم و بدون تاریخ سفارش داد و تصمیم گرفت که شبها دیگر پیش از خوابیدن در را قفل نکند تا اگر توی خواب مرگ به سراغش آمد نوعی بتواند خبر را به بیرون برساند. یک روز یک شنبه که از گورستان برمیگشت با دختر کوچک آپارتمان پاگرد روبرو برخورد کرد. زن چند ردیف ساختمان را همراه دختر قدم زد، با مهربانی مادر بزرگ درباره همه چیز با دختر صحبت کرد و در این حال توی نخ او و نوعی بود که با هم بازی می‌کردند. در میدان دیامانته همانطور که از پیش عزمش رو جزم کرده بود برای دختر بستنی خرید و پرسید دوست داری سگ داشته باشی؟ دختر گفت خیلی دوست دارم. در این وقت ماریا دوست پراسرس پیشنهادی را که مدت ها بود آماده کرده بود مطرح کرد. گفت اگه یک بلایی سر من اومد دلم میخواد تو نوعی رو برای خودت برداری، به این شرط که روزهای یکشنبه آزادش کنی و کاری به کارش نداشته باشی. اون میدونه چه کار کنه. دختر خیلی خوشحال شد و ماریا دوست پراسرس شاد از اینکه یکی از آرزوهایش که سالیان سال در دل پرورانده عملی شده پا به خانه گذاشت. اما اینکه رویایش واقعیت پیدا نمی‌کند خستگی کهنسالی و رسیدن دیر هنگام مرگ نبود، حتی ارتباطی به تصمیم او هم نداشت. تا اینکه در یک بعد از ظهر ماه نوام موقع بیرون آمدن از گورستان که ناگهان طوفان در گرفت، زندگی خود رویای او را عملی کرد. اسپارا روی سه سنگ گور نوشته بود و راه ایستگاه اتوبوس را در پیش گرفته بود که رگبار باران سراپایش را خیس کرد. تنها فرصت پیدا کرد توی درگاه خانه در یک محله دور افتاده که انگار در شهر دیگری بود پناه بگیرد. انبارهای مخروبه، کارخانه های گرد خاک گرفته و تریلرهای عظیم آنجا سر و صدای ترسناک طوفان را وحشتناک تر کرد. ماریا دوست پراسرس همانطور که سعی می‌کرد سگ خیس از باران را با تن خود گرم کند، اتوبوس‌های انباشته از مسافر را می‌دید که از کنارش می‌گذرند. تاکسی‌های بدون مسافر را می‌دید که پرچم‌هایشان را به نشانه خالی بودن بالا زدند، اما هیچکس به علامت‌های مضطربانه او توجهی نمی‌کرد. سپس در آن وقت که دیگر حتی معجزه هم کار ناممکنی به نظر می‌آمد، یک اتومبیل مجلل و کمابیش به صدا به رنگ فولاد تیره رنگ که از خیابان سیلاب گرفته می‌گذشت، ناگهان سر پیش توقف کرد و خود را عقب به جایی که زن ایستاده بود رساند. شیشه ها انگار با نیروی جادویی پایین کشیده شدند و راننده تعارف کرد که زن سوار شد. ماریا دوست پراسرس با صمیمیت گفت راه من خیلی دوره، اما اگه منو تا یه مسافتی ببرین خیلی ممنون میشم. مرد به اصرار گفت مقصدتون رو به من بگید. زن گفت گراسیا. در بیان که دست مرد به آن بخورد گشوده شد. مرد گفت به راه من میخوره سوار شیم. توی اتومبیل بوی دارویی را میداد که در یخچال نگهداری شده باشد و وقتی زن روی صندلی جا گرفت، باران حادثه ناگواری غیر واقعی بود. شهر چهره عوض کرده بود و زن احساس میکرد در دنیای عجیب و شادی است که همه چیز از زمان جلوتر است. راننده راهش را با سهولتی که انگار دست جادویی در کار باشد از میان بی‌نظمی اتومبیل‌ها می‌گشود. ماریا دوست پراسرس احساس ترس می‌کرد، نه فقط به دلیل بی‌نوایی خود، بلکه به علت حضور سگ ترحم‌انگیزی که توی دامنش به خواب رفته بود. زن چون احساس می‌کرد که باید چیزی در خور موقعیت بگوید گفت این مثل کشتی اقیانوس پیماست، عمرم همچین چیزی ندیدم حتی تو خواب‌هام. مرد به زبان کاتالانی دست و پا شکسته گفت راستش تنها چیز غلط انداز این ماشین راننده‌شه که من باشم. بعد از مکس به زبان کاستری اضافه کرد اگه یه عمر درآمدمو جمع کنم نمیتونم اینو بخرم. زن آه کشید. تصورش آسونه. زن از گوشه چشم مرد رو در نور سبز پیشخان اتومبیل برانداز کرد و او را دید که دوران نوجوانی رو پشت سر گذاشته. موهای مجعد و نیمرخی از برنز رومی دارد. فکر کرد که زیبا نیست اما نوعی گیرایی خاصی دارد. کت فرسوده و چرمی ارزان قیمتش به او میآید و مادرش به یقین به شنیدن صدای پای او که با به خانه میگذارد گل از گلش میشکفد. تنها دستهای کارگر مانندش نشان میداد که صاحب اتومبیل نیست. در طول راه دیگر صحبتی نکردم. اما ماریا دوس پراسرس احساس کرد که مرد چندین بار او را از گوشه چشم برانداز کرد و زن یک بار دیگر از این که با آن سن و سال زنده است تأسف خورد. احساس کرد با آن شال کلفت ها که موقع ریزش باران روی سر انداخته و با آن کت از ریخت افتاده پاییزی که به دلیل غرق بودن در فکر مردن عوض نکرده زشت و ترحم انگیز شده است. به محله گراسیا که رسیدم هوا کم کم باز می شد. شب شده بود و چراغ های خیابان را روشن کرده بودم. ماریا دوس پراسر رئیس به راننده گفت که او را از سر یک پیچ نزدیک پیاده کند، اما مرد اصرار داشت که او را جلوی خانه‌اش برساند. و نه تنها این کار را کرد بلکه اتومبیل را توی پیاده رو برد تا زن بیان که خیس شود از اتومبیل پایین برود. زن سگ را رها کرد، سعی کرد تا آنجا که تنش اجازه میداد با وقار پا روی پلکان بگذارد. وقتی رو برگردان تا تشکر کند با چشمان خیره مردانه روبرو شد که نفس در سینه‌اش حبس کرد. زن بیان که آنقدر سر در بیاورد که چه کسی برای چه چیزی یا از طرف چه کسی منتظر است برای لحظه آن نگاه خیره را تحمل کرد. آن وقت مرد با لحنی مصمم گفت اجازه می فرمایید بیام بالا. ماریا دوس پراسرس احساس کرد تحقیر شده است. گفت خیلی متشکرم که لطف کردی منو آوردین اینجا، اما اجازه نمیدم منو دست بندازین. مرد با لحنی کاملا جدی به کاستلی گفت من دلیل نداره کسی رو دست بندازم، چه رسد به زنی مثل شما. ماریا دوس پراسرس با مردهای زیادی مثل او آشنا شده بود. مردهای جسورتر از او را نیز از خودکشی نجات داده بود، اما در زندگی درازش هیچگاه در گرفتن تصمیم تا این حد خود را نباخته بود. صدای مرد را بدون کوچکترین تغییر در لحن دوباره شنید. اجازه می فرمایین بیان بالا. زن بیان که در اتومبیل را ببندد راه افتاد و به زبان کاستیلی که یقین داشت مرد می فهمد گفت هر کاری می خواین بکنین. زن وارد راه رو شد که از روشنایی اوریبار خیابان نیمه تاریک بود و با زانوهای لرزان و احساس حالت خفگی ناشی از ترسی که به گمان او تنها در لحظه مرگ به آدم دست می‌دهد از ردیف اول پلکان بالا رفت. وقتی در طبقه دوم پشت در ایستاد و توی کیفش به دنبال کلیدهایش گشت، همونطور که از درماندگی می‌لرزید از توی خیابان صدای بسته شدن دو در را یکی پس از دیگری شنید. نوعی که پیشاپیش او آمده بود سعی کرد پارس کند. زن با نجوایی دردآلود گفت ساکت باش. سپس صدای اولین قدم ها را روی سنگ های تقلق پلکان شنید و از اینکه قلبش از جا کنده شود دچار وحشت شد. چند لحظه رویای شومی که زندگیش را در طول 3 سال گذشته تغییر داده بود و یک مرور کلی از نظر گذراند و به اشتباه تعبیر خود پی برد. شگفت زده به خود گفت خدایا پس مرگ نبوده. سرانجام قفل را یافت و در آن حال به صدای شمرده درون تاریکی گوش می‌داد، به صدای نفس‌های تشدید شونده کسی که توی تاریکی با تعجبی همانند تعجب او نزدیک می‌شد و سپس به صرافت افتاد. ارزش آن را داشته که این همه سال انتظار بکشد، ارزش آن را داشته که توی تاریکی این همه رنج ببرد وقتی تنها این لحظه را زیسته باشد. 1979 مه. صفحه 415. رویاهایم را می‌فروشم. یک روز صبح ساعت 9 که روی تراس هتل ریویرای هاوانا زیر آفتاب درخشان داشتیم صبحانه می‌خوردیم، موج عظیم چندمین اتومبیل را که آن پایین در امتداد دیوار ساحلی در حرکت بودن یا توی پیاده رو توقف کرده بودن بلند کرد و یکی از آنها را با خود تا کنار هتل آورد. موج حالت انفجار دینامیت را داشت و همه آدم‌های آن 20 طبقه ساختمان را وحشت زده کرد و در شیشه‌ای بزرگ ورودی را به صورت گرد درآورد. انگوه جهانگردان سرسرای هتل با مبلها به هوا پرتاب شدن و عده‌ای از طوفان تگرگ شیشه زخم برداشتن. موج به یقین بسیار بزرگ بود چون از روی خیابان دو طرفه میان دیوار ساحلی و هتل گذشت و آن قدرت شیشه را از هم پاشید. داوطلبان بشاش کوبایی به کمک افراد اداره آتش نشانی آتش‌خورها را در کمتر از 6 ساعت جمع کردند و دروازه رو به دریا را گوشیدن و دروازه دیگری کار گذاشتن و همه چیز را به صورت اول درآوردن. صبح کسی نگران اتومبیلی که با دیوار جفت شده بود نبود، چون مردم خیال می‌کردند یکی از اتومبیل‌هایی است که توی پیاده رو توقف کرده بودند. اما وقتی که جرثقیل اون را از جایش بلند کرد، جسد زنی دیده شد که کمربند ایمنی او را پشت فرمان نگه داشته بود. ضربه آنقدر شدید بود که زن حتی یک استخوان سالم برایش نمانده بود. چهرهش داغان شده بود، چکمه‌هایش دریده بود و لباسش تکه پاره شده بود. یک حلقه طلا به شکل مار با چشمانی از زمرد در انگشت دستش دیده می‌شد. پلیس به اثبات رسان که زن خدمتکار سفیر جدید پرتغال و زنش بوده. او دو هفته پیش همراه آنها به هاوانا آمده بود. آن روز صبح سوار بر اتومبیل نو راهی بازار بوده. وقتی این موضوع را توی روزنامه خواندم، نام زن چیز را به خاطرم نیاورد، اما حلقه مارمانند و چشمان زمردش کنجکاوی مرا برانگیخت، چون دستگیرم نشد که حلقه در کدام یکی از انگشتانش بوده. این خبر برای من بسیار با اهمیت بود، چون می‌ترسیدم همون زن فراموش نشدنی باشد که اسمش را هیچگاه در نیافتم و حلقه شبیه همین حلقه در انگشت اشاره دست راستش داشت که حتی در آن روزها از حالا خیلی غیرعادی تر بود. این زن را 34 سال پیش در وین توی میخانه که محل رفت آمد دانشجویان آمریکایی لاتینی بود دیده بودم که سوسیس و سیب زمینی آب پز و آبجو بشکه می‌خورد. آن روز صبح از روم رسیده بودم و هنوز که هنوز است واکنش سریع خود را در برابر سینه باشکوه که حالت سینه خوانندگان اپرا را داشت، دمهای وارفته پوست روبایی که روی یقه کتش آویخته بود و حلقه مصری مارمانند را بیاد دارم. زبان اسپانیایی را که تعریفی نداشت با لحنی تنین دار بدون مکس صحبت میکرد و من خیال میکردم که او تنها زن اتریشی در پشت آن میز طولانی چوبی است، اما اشتباه میکردم. او توی کولومبیا متولد شده بود و در دوران بچگی و در فاصله دو جنگ به اتریش آمده بود تا در رشته موسیقی و آواز درس بخواند. 30 سالی داشت اما خوب نمانده بود، چون چهرهش چنگی به دل نمی‌زد و پیش از موقع شکسته شده بود، اما انسان جذابی بود و حیرت همه را برمی‌انگیخت. ویان هنوز شهر سلطنتی کهنی بود که موقعیت جغرافیاییش در میان دو دنیای آشتیناپذیر پس از جنگ جهانی دوم آن را به صورت بهشت معاملات بازار سیاه و جاسوسی بین‌المللی درآورده بود. من جایی دنج‌تر برای هم‌میهن فراریم که هنوز توی میخانه سرنبش دانشجویان غذا می‌خورد سراغ نداشتم. او صرفاً به خاطر پایبندی به ریشه‌هایش آنجا می‌آمد، چون اونقدر پول داشت که غذای همه دوستان پشت میزش رو حساب کنم. هیچگاه اسم حقیقیش رو نمی‌گفت و ما همیشه او را با نامی آلمانی که راحت نمی‌شد تلفظ کرد می‌شناختیم، نامی که ما آمریکای لاتینی‌ها در میان برایش ساخته بودیم، یعنی فروفریدا. من تازه به او معرفی شده بودم که با گستاخی بی‌شایبی از پرسیدم چطور پا به دنیای گذاشته که این همه با تپه‌های بادخیز گیندیو متفاوت و دور است، و او این جمله بهت‌انگیز را پاسخ داد: من رویاهامو می‌فروشم. در واقع همین تنها حرفه‌ای بود. او فرزند سوم از 11 فرزند مغازه‌دار مرفهی در کالاس سابق بود و همین که زبان باز کرد این عادت زیبا را در خانواده‌اش تعمیم داد که همه پیش از صبحانه خوابهایشان را تعریف کنند. یعنی وقتی کیفیت الهام بخشی در انسان به نابترین شکلی در حال پا گرفتن است. در 7 سالگی خواب دید که یکی از برادرهایش را سیلاب برده. مادرش صرفاً از روی خرافه پرستی قدغن کرد که پسرش توی آب شنا نکند، با اینکه او عاشق این کار بود، اما فروفریدا از قبل بیشیوی خود پیشبینیش را اعلام کرده بود. گفته بود من این خواب این نیست که برادرم غرق میشه، بلکه منظور اینه که نباید لب به شیرینی بزنه. تعبیر او برای پسر 5 ساله ظاهرم روسیاهی به دنبال داشت، چون اون نمیتوانست روزهای یک شنبه را بدون قاقالیلی به شب برساند. مادر که به استعداد غیبگویی دخترش اطمینان داشت اخطار را جدی گرفت، اما در اولین لحظه ای که از پسر غافل ماند با یک تکه شیرینی کارامل که پنهانی مشغول خوردنش بود خفه شد و راهی برای نجاتش نبود. فروفریدا گمان نمی کرد که از راه استعدادش بتواند زندگی کند تا اینکه زمستانهای طاقت فرسای وین عرصه را بر او تنگ کرد. آن وقت بود که او در اولین خانه‌ای که علاقه پیدا کرد زندگی کند به دنبال کار برآمد. وقتی که از او پرسیدند چه کاری از دستش برمی‌آید، فقط این نکته را به زبان آورد که من خواب می‌بینم. به تنها کاری که نیاز داشت توضیح مختصر برای خانم خانه بود و آن وقت با دستمزدی که تنها مخارج جزئی او را برمی‌آورد استخدام شد. اما یک اتاق قشنگ و 3 وعده غذا در اختیار داشت، به خصوص صبحانه که خانواده می‌نشستند تا از آینده نزدیک تک تک اعضا خبر پیدا کنند. پدر کارشناس امور مالی بود، مادر زن بخشاشی بود و به موسیقی مجلسی عشق می‌ورزید و دو بچه 11 و 9 ساله. آنها همه مذهبی بودند و به خرافات تمایل داشتند و با علاقه به گفته‌های فروفریدا دل می‌دادند که تنها وظیفه‌اش کشف سرنوشت روزانه خانواده از طریق رویاهای آنها بود. فروفریدا برای مدتی طولانی و به خصوص در طول سالهای جنگ که واقعیت شرارت بارتر از کابوس بود، کارش را به خوبی انجام می داد. تنها او بود که در سر صبحانه تصمیم می گرفت که هر کس در هر روز دست به چه کاری بزند و چگونه بزند، تا اینکه پیشگویهایش به صورت قدرت مطلق خانه در آمد. سلطهش بر خانواده بیچون و چرا بود. جزئی ترین آه به اجازه او از دهان برمی آمد. ارباب خانه در همان وقت‌هایی که من در وین بودم درگذشت و این بزرگواری را نشان داد که قسمتی از دارایی‌اش را برای آن زن به جا گذاشت، به این شرط که فروفریدا به دیدن خواب‌هایش برای خانواده ادامه بدهد تا به انتها برسند. من برای مدتی بیش از یک ماه در وین ماندگار شدم و در شرایط طاقت فرسای دانشجویان دیگر سهیم بودم و به انتظار پول لحظه شماری می‌کردم که هیچ وقت به دستم نرسید. دیدارهای فروفریدا که با دست و دلبازی توام بود، با هم غذاهای بخور و نمی برای ما جشن به حساب می آمد. یک شب که آبجوی ما را به وجد آورده بود، توی گوش من با قاطعیت زمزمه کرد: فقط اومدم بهت بگم که دیشب خواب تو دیدم، باید فوری از اینجا بری و تا 5 سال این طرف ها پیدات نشه. و جای درنگ باقی نگذاشت. گفتهش با چنان قاطعیت همراه بود که من همان شب سوار آخرین قطار روم شدم. گفتش آنقدر بر من تأثیر گذاشت که از آن وقت به بعد خود را آدمی دانستم که از فاجعه‌ای که قرار بود دامنگیرش شود جان به در برده و هنوز که هنوز از پایم به بیان نرسیده. پیش از آن واقعی ناگوار هاوانا، فروفریدا را یک بار به طوری نامنتظرانه و تصادفی دیدم که برای رازآمیز بود. این اتفاق در روزی پیش آمد که پابلو نرودا در طول یک سفر دور و دراز برای یک اقامت موقتی برای اولین بار از هنگام جنگ داخلی پا به اسپانیا گذاشت. نرودا یک روز صبح را به قصد شکار کتاب‌های ناب دست دوم با ما گذراند و توی پورتال یک جلد کتاب قدیمی از ریخت افتاده را که شیرازش از هم پاشیده بود خرید و در ازایش قیمتی پرداخت که دو برابر حقوق ماهانش در سفارتخانه رانگون می‌شد. در لابلای جمعیت مثل فیل معلول حرکت میکرد و هر چیزی را که میدید با کنجکاوی بچگانی به دنبال طرز کارش بود، چون دنیا در نظرش اسباب بازی کوکی گندهی میامد که زندگی از آن ساخته میشد. من کسی را ندیدم که به اندازه او به یکی از پاپای رنسانس شبیه باشد، چون آدمی شکمباره و ظریف بود و حتی به رغم میلش در صدر میز می نشست. همسرش ماتیلده پیشبندی دور گردنش می آویخت که بیشتر به درد آرایشگاه می خورد تا سر میز غذا. اما این تنها راهی بود که سراپایش غرق سس نمی شد. آن روز در رستوران کاروالریاس یکی از روزهای معمول زندگی او بود. سه خرچنگ درسته را با مهارت یک جراح از هم جدا کرد و خورد و در این حال بشقاب‌های دیگران را با چشم بلعید و از هر کدام با لذتی چشید که انگار خواسته باشد صدف‌های خوراکی معمول گالیسیا، صدف‌های پوست سیاه کانتابریا، میگوهای آلیکانته و خیارهای دریایی کوستا براوا را که خواستاران زیادی دارد بخورد. و در این میان مثل فرانسوی‌ها از چیز دیگری به جز غذاهای لذیذ آشپزخانه صحبت نمی‌کرد، به خصوص خرچنگ ما و قبل تاریخی شیدی که توی قلبش جا داشت. ناگهان از خوردن دست کشید، شاخک‌های خرچنگوارش رو تنظیم کرد و با لحنی بسیار آرام به من گفت: یه نفر پشت سر منه که چشم از من بر نمی‌داره. از روی شانه‌اش نگاه کردم و دیدم درست می‌گوید. سه میز آن طرف‌تر زنی جسور با کلاه قدیمی و اشارپی ارغوانی بدون شتاب غذا می‌خورد و به او خیره شده بود. بیدرنگ او را به جا آوردم. پیر و چاق شده بود. همان فروفریدا بود با حلقه مارمانند در انگشت اشاره. فروفریدا با نرودا و همسرش سوار یک کشتی بود که از ناپل را افتاده بود، اما توی کشتی همدیگر را ندیده بودند. او را دعوت کردیم تا سر میز ما قهوه بنوشد و من تشویقش کردم تا از رویاهایش بگوید و شاعر را شگفت‌زده کند. نرودا اعتنایی نکرد، چون از همان ابتدا اعلام کرد که به رویاهای پیشگویانه اعتقادی ندارد. گفت: فقط شعری که غیب است. پس از صرف نهار و در طول قدم زدن اجباری در طول رامبلاس، منو فروفریدا خود را عقب کشیدیم تا خاطراتمون را تعریف کنیم بیان که گوش کسی بشنود. فروفریدا گفت که اموالش را در اتریش فروخته و در اپورتوی پرتغال جای دنجی پیدا کرده و توی خانه‌ای که توضیح داد کاخ قلابی بر روی تپه زندگی می‌کند که از آنجا چشم‌انداز سراسر اقیانوس تا کشورهای آمریکای جنوبی پیداست. هرچند صریحا نگفت، اما از گفته‌هایش این موضوع روشن بود که با خوابهای پیاپی دار و ندار مشتریان پروپاگورسش را در وین بالا کشیده، اما این موضوع تعجب مرا برنیانگیخت، چون نظرم همیشه این بوده که رویاهای او چیزی بیش از ترفندی برای گذران زندگی نیست و این موضوع را با او در میان گذاشتم. قش قش زیر خنده زد و گفت مثل همیشه پرروی و چیز دیگری نگفت، چون بقیه افراد به انتظار نرودا ایستاده بودم تا او صحبتهایش را به زبان عامیانه شیلیایی با توتیهای رامبلا دلوس پاخاروش تمام کنند. وقتی گفتگوی من را از سر گرفتیم، فریدا موضوع را عوض کرد، گفت راستی میتونی برگردی ویان؟ تنها در این وقت که به صرافت افتادم 13 سال از اولین ملاقات ما گذشته. گفتم حتی اگه رویاهات نادرست باشه به هیچ وجه بر نمیگردم. اینو گفته باشم. در ساعت 3 ما او را به حال خود گذاشتیم تا نرودا را برای رفتن به محل خواب نیمروز مقدس او همراهی کنم. در خانه ما پس از تدارک مفصل آماده کرده بود و از جهت آدم را بیاد مراسم چای ژاپنی ها می انداخت. بعضی پنجره ها می بایست باز باشم و بعضی دیگر بسته باشم تا میزان کامل گرم حاصل شد و نوع خاصی نور از جهتی خاص می بایست بتابد و سکوت کامل برقرار باشد. نرودا بیدرنگ به خواب رفت و مثل بچه ها 10 دقیقه بعد بیدار شد که اصلا انتظارش رو نداشتیم. سر و کلش در اتاق پذیرایی پیدا شد، سر حال و با نقشی که بالش بر گونه‌اش جا گذاشته بود. گفت من خواب اون زنی رو دیدم که خواب می‌بینه. ماتیلده از او خواست که خوابش رو برایش تعریف کند. گفت خواب دیدم که اون زن داره خواب منو میبینه. من گفتم این موضوع از داستانهای برخسه. با ناراحتی نگاهی به من انداخت. مگه اون این موضوع نوشته؟ گفتم اگه هم ننوشته باشه یه روزی مینویسه. این یکی از مخمسه های اونه. همین که نرودا در ساعت 6 غروب آن روز سوار کشتی شد با ما خداحافظی کرد، به تنهایی پشت یک میز تنها نشست، با جوهر سبز شروع به نوشتن شعرهای روانی کرد که معمولا موقع اهدای کتابهایش با آن گل ماهی و پرنده میکشید. با اولین اخطار بدرقه کننده ها پیاده شوند به دنبال فروفریدا گشتم و سرانجام همانطور که خداحافظی نکرده داشتیم میرفتیم در عرشه جهانگردها پیداش کردیم. او هم چرتی زده بود. گفت من خواب شاعر رو دیدم. چگف زده از او خواستم که خوابش رو برایم تعریف کند. گفت خواب دیدم شاعر داره خواب منو میبینه. و نگاه به زده من اوقات او را تلخ کرد. چه انتظاری داشتی؟ گاهی میان اون همه خواب آدم خوابی میبینه که هیچ ارتباطی به زندگی واقعی نداره. دیگر او را ندیدم یا حتی به فکرش هم نیفتم تا وقتی که خبر آن زن انگشتر مارمونت به دست را توی آن فاجعه ریویرای هاوانا شنیدم که جانش را از دست داده. چند ماه بعد که در یک مهمانی سیاسی تصادفی با سفیر پرتغال برخوردم، نتوانستم جلوی وسوسه خود را بگیرم و از او سوالهایی کردم. سفیر با علاقه زیاد و تحسین فوق‌العاده‌ای درباره او داد سخن داد. گفت شما نمیدونید چقدر این زن خارق العاده بود. اگه میدونستین یه داستان دربارش مینوشتید. و با همین لحن و جزئیات بهت‌انگیز به گفتهایش ادامه داد، بیان که سرنخی به دست من بدهد تا به نتیجه برسم. سرانجام با لحنی بسیار عینی پرسیدم آخر چه کار میکرد؟ آن وقت مایوسانه گفت هیچی، خواب میدید. مارس 1980 صفحه 425 ارواح ماه اوت. اندکی پیش از ظهر به آرسو رسیدیم و بیش از 2 ساعتی را به دنبال قصر رنسانس میگشتیم که میگل اوترو سیلوا نویسنده ونزوئلایی در گوشه دنج در منطقه روستایی توسکان خریده بود. یک روز یک شنبه سوزان و شلوغی در اوایل ماه اوت بود و توی خیابانهای انباشته از جهانگرد پیدا کردن آدمی که از همه چیز تر در بیاورد کار آسانی نبود. پس از تلاش‌های بیهوده زیادی برگشتیم، سوار اتومبیل شدیم و از راه جاده‌ای که دو سویش سرو کاشته بودند اما تابلویی نداشت از شهر بیرون رفتیم. پیرزن قازچران جای قصر را به طور دقیق برای من گفت. پیش از خداحافظی پرسید که می‌خواهیم آنجا بخوابیم یا نه و ما جواب دادیم که فقط برای نهار که هدف اصلی ما بود راهی آنجا هستیم. او گفت چه بهتر، چون اون خونه محل زندگی ارواحه. من و زنم که به روح آن هم در وسط روز اعتقاد نداریم به ساده لوحی آن زن خندیدیم، اما دو پسرمان که 9 ساله و 7 ساله بودن از فکر روبرو شدن با روح درست و حسابی سر از پا نمی شراختن. میگل اوترو سیلوا که علاوه بر نویسنده بودن میزبان بی نظیر و آدم خبره و ظریف در کار پخت و پز بود، با نهاری فراموش نشدنی چشم راه ما بود. از اونو که دیر رسیدیم فرصت دیدن قصر را پیش از نشستن پشت میز پیدا نکردیم، اما نمای بیرونی آن چیز ترسناکی نداشت و منظره تمامی شهر از مهتابی پرگلی که تویش نهار میخوردیم ناراحتی های راه را از تنمان بیرون آورد. صحبت به نابغه های آنجا کشید. باور کردن این موضوع دشوار بود که آن همه آدم نابغه فراموش نشدنی در آن تپه انباشته از خانه و اتاقهای به دنیا آمده باشند که به زحمت گنجایش 900 هزار آدم را داشتم. اما میگل اوترو سیلوا با بزلگوی کارائیبی خود گفت که آنها کجا و نابغه آرسوی کجا. با صدای بلند گفت از میون این نابغه ها لودویکو یه سر و گردن از همه بزرگتر بود و ادامه داد و از او که نام خانوادگی نداشت و به لودویکوی مشوق هنر و جنگ مشهور بود گفت و از قصر که ساختنش موجب تلخکامی او شد و در تمام مدت نهار درباره او داد سخن داد. از قدرت بی حد و حصر رو گفت، از عشق غم‌انگیزش و از مرگ دردناکش. برای ما تعریف کرد که در یک لحظه جنون محض معشوق خود را در رخت خواب به دنبال مهربانی با خنجر کشته و آن وقت سگ‌های وحشی و درنده خود را رو به خود چورانده و تکه تکه شده. میگل بسیار جدی و با اطمینان خاطر گفت که بعد از نیمه شب روح لودویکو در تاریکی خانه قدم میزند و سعی میکند در برزخ عشق خود آرامش پیدا کند. قصر راستی راستی بزرگ و تاریک بود، اما در روشنایی روز با آن حال خوش و شکم سیر قصه میگل ظاهراً یکی دیگر از سرگرمی‌های زیادی بود که میگل با آنها سر میهمانانش رو گرم کرد. بعد از خواب نیمروز ما بدون دلهره توی 82 اتاقی که مالک‌های پیاپی قصر انواع تغییرها را در آن داده بودند گشتی زدیم. میگل تمام طبقه اول را بازسازی کرده بود. یک اتاق خواب جدید با کف مرمر ساخته بود، یک حمام سونا و وسایل ورزشی، ولی یک مهتابی انباشته از گل‌های تماشایی که ما تویش غذا خورده بودیم. طبقه دوم یعنی طبقه‌ای که در طول قرن‌ها بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته بود، شامل اتاق‌هایی می‌شد که سالت‌بار با اسباب و اساسی از دوران‌های مختلف که به حال خود رها شده بودم. در طبقه بالا اتاق دیدیم که دست نخورده حفظ شده بود و از دسترس زمان به دور مانده بود و آنجا خوابگاه لودویکو بود. لحظه دلانگیزی بود. در یک جا تخت قرار داشت با پرده‌هایی که با نخ‌های طلایی برادری دوزی شده بود. رو تختی با گلاب توندوزی های نادری که هنوز با خون خشک شده معشوق قربانی شده سفت و سخت بود. در جای دیگر بخاری قرار داشت با خاک سرهای یخ زده و آخرین کنده هیزومی که به صورت سنگ در آمده بود. در طرف دیگر گنج دیده می شد با اسلحه های آماده شلیک و در قابی مطلع تصویر رنگ و روغن سلحشور غمگین که به دست استادی از اهالی فلورانس نقاشی شده بود. نقاشی که بخت آن را نداشت که نامش باقی بماند. اما چیزی که بیش از همه بر من تأثیر گذاشت رایحه توضیح ناپذیر توت فرنگی های تازه‌ای بود که تمام اتاق را آکنده بود. روزهای تابستان توسکانی طولانی و کاهلانند و افق تا ساعت 9 شب همچنان خودنمایی می‌کند. وقتی گردش ما در تمام قصر به آخر رسید ساعت از 5 گذشته بود، اما میگل اصرار ورزید که ما را به دیدن نقاشی‌های دیواری پپرو دلا فرانچسکا در کلیسای سان فرانچسکو ببرد. بعد از آنجا زیر آلاچیق میدان سر فرصت به خوردن قهوه پرداختیم و وقتی برگشتیم تا چمدان‌های خود را برداریم با غذای روبرو شدیم که انتظارمان را می‌کشید و بنابراین برای شام ماندیم. در آن حال که زیر آسمان ارغوانی روشن و تک ستاره‌ای در آن به خوردن مشغول بودیم، پسران من چراغ‌قوه‌ها را از توی آشپزخانه برداشتند و راه طبقه‌های بالا را در پیش گرفتند تا توی تاریکی چیزهایی کشف کنند. ما از همان پشت میز صدای گروپ گروپ اسبای وحشی را روی پلکان‌ها شنیدیم و صدای ناله درها و فریادهای سرخوشانه که لودویکو را توی اتاق‌های تاریک صدا می‌زدند. اینها کسانی بودند که فکر شیطنت‌آمیز خوابیدن در آنجا به سرشان زده بود. میگل اوتلو سیلوا که وجد آمده بود آنها را حمایت میکرد و ما از نظر رعایت نزاکت جرأت نداشتیم جلوی آنها را بگیریم. برخلاف ترسی که در دل من افتاده بود خیلی خوب خوابیدم. من و همسرم توی اتاق خوابی در طبقه اول خوابیدیم، بچه ها در اتاق کنار ما. هر دو اتاق به صورت جدید ساخته شده بود و چیز ناراحت کننده نداشت. همونطور که به انتظار خواب بودم 12 ضربه بیخوابی آور ساعت پاندولدار اتاق پذیری رو شمردم و به یاد هشدار ترس‌آور زن قازچران افتادم. اما آنقدر خسته بودیم که خیلی زود به خوابی عمیق و ناگسسته فرو رفتیم. من بعد از ساعت 7 چشم به روی آفتاب باشکوی گوشودم که از لابلای تاک‌های آویخته از پنجره می‌درخشید. در کنارم همسر من دریای آرام بیگناهی را در می‌نوردید. به خودم گفتم چقدر ابلهانه است که توی این سال و زمان آدم به ارواح اعتقاد داشته باشه. تنها در این وقت بود که از رایحه توت فرنگی های تازه به خود لرزیدم. بخاری را با آن خاکستر سرد و آخرین کنده هیزم سنگ شده دیدم و تصویر آن سلحشور غمگین را در قاب طلایی که از فراز سه قرن چشم من دوخته بود. چون ما در اتاق خواب طبقه اول که شب پیش تویش خوابیده بودیم نبودیم، بلکه در خوابگاه لودویکو زیر سایه‌وار و پرده های گردآلود و شمعتوهایی بودیم که از خون همچنان گرم تخت نفرین شده اش خیس بود. اکتبر 1980، صفحه 431، قدیس. مارگاریتو دوراترا بعد از 22 سال در یکی از خیابان‌های باریک و مرموز تراستوره دیدم و در ابتدا به سختی او را به جا آوردم، چون زبان اسپانیایی را نارسا صحبت می‌کرد و سر و شکل پیرمردهای رومی را پیدا کرده بود. موهای سفید و کم‌پشت شده بود و از آن رفتار موقر و روشن فکر آندی در او اثری نبود و همون لباس سوگواری را به تن داشت که در ابتدای ورودش به روم پوشیده بود. در جریان گفتگو رفته رفته تلخی سالهایی را که بر او گذشته بود از ذهنش دودودم و باز او را به همان حال گذشته، یعنی تودار، پیشگوی ناپذیر و قرص و محکم دیدم. پیش از نوشیدن فنجان دوم قهوه در یکی از نوشگاه‌های دوران جوانی دل به دریا زدم و پرسشی را مطرح کردم که بیتابم کرده بود: کار قدیس به کجا کشید؟ جواب داد: قدیس هنوز هست، منتظره. تنها من و رافائل ری بروسیلوا خواننده تنور بار سنگین انسانی پاسخگو را میتوانستیم درک کنیم. ما از موقعیت غم‌انگیزش خبر داشتیم و من سالها گمان میکردم مارگاریتو دوراته شخصیتی است در جستجوی نویسنده که ما رمان نویسا همه عمر چشم به راهش هستیم. اگر هیچ و اجازه نمیدادم به من دسترسی پیدا کند، از این رو بود که پایان داستانش تصور ناپذیر بود. در آن بهار با تراوتی به روم آمده بود که پیوس هفتم به سکسکه دوچار شده بود و نه هنر شرافتمندانی پزشکان و نه ترفندهای جادوگرها نمیتوانستند درمانش کنند. مارگاریتو اولین باری بود که از تولیمار روستایش در ارتفاعات سلسله کوههای آندپ